مصاحبه آقای دکتر افخمی.
در مورد آقای جمشید آموزگار صحبت کردید. میخوام ازتون خواهش کنم ایشون رو از دو دید، یکی فردی، یکی هم به عنوان یک وزیر کشور و دید سوم به عنوان نخست وزیر توصیف فرمایید و نقشی که ایشون بازی کردن در مسائل قبل از انقلاب سال اخیر روشن کنم.
من اولا از نظر فردی یه بازی انسان، یک فردی که سه نقش خوبلاد مهمی رو در تاریخ اخیر ایران موضوع داشته، بالاخره آقای آموزگار سالها وزیر بود، از 14-15 سال وزیر بود، بعد دبیر کل حزب بود، نخست وزیر تمام اینه، من برای یه نقش خیلی اساسی رو بود. اولین باری که واقعا من به صورت نزدیکی با آقای آموزگار روبرو شدم در وزارت کشور، با وقت که ایشون تلفن کردن که من برام برای مصاحبه در ارتباط با همین معاملات وزارت کشور. جالب است که در اون سال به خصوص به نظرم یه عده افرادی بودن که کاندیدا شده بودن برای معاونت وزارت خونه ها، برای اینکه مثلا با خود من یا با دوستانم که بعد از اون مجلس چندین وزیر مختلف مصاحبه کردن ولی رفت. ایشون خب من یه رپیتاسیونی از ایشون داشتم که میشناختم و که یه آدم که محکم نیست، یه آدم که جدی است، یه آدم سختی است از و وقتی هم که رفت باید مسابقات خیلی مؤدب شخص خورد مؤدبی بود ولی در این حال خیلی هم سوسیری و خیلی جدی من هم خب مطالبم رو گفتم. حالا اینو میگم برای اینکه جالب هست در شناخت خود ایشون، در شناخت شرایط زمان. من و امین عالی مرد که رئیس دانشکده اون اصلاح سیاسی بود، معاون ناشر بود اصلاح سیاسی اون زمان، هر دومون رو آقای آموزگار با من مصاحبه کرد، اول با امین عالی مرد و خب امین رفته بود و بهشون هم گفته بود که من همه جور همکاری میکنم با شما ولی نمیخوام از دانشگاه بیام بیرون، در دانشگاه شما نمیتونم بیام معاونتتون رو قبول بکنم ولی هر کار دیگری از دستم برمیاد میکنم. من که رفتم اونجا خب امین هم آنچنان دوست خوبی است که بحث رو از من هم نمیتونی تعریف کرد. من که رفتم اونجا ایشون اومدن و گفتم بله آقای دو تعالی مرد آمده است و شما هم نمیتونی تعریف کرد، ولی خود ایشون گفتش که من نمیتونم بیام به دارد کشور ولی هر کاری که لازم باشه میکنم، شما میتونید دست به دارد کشور کرد. من هم گفتم به شرط که شرایط درستی باشه من علاقه دارم که بیام به دارد کشور. بعد ایشون پرسیدن شرایط درست چیه که من گفتم بله من یک عقاید دارم از اون مسئله عدم تمرکز و مشارکت و تمام اینها رو یه بحثی در این زمینه دادم و بعدم ازشون خواهش کردم که من بگن که اگر فکر میکنن که این مطالبی که من دارم میگم لاتعالاته یا بعد میگن که ارتباطی نداره با ویژگی های زمان ما در اونجا، این خواهش بکنم به بنده همین الان بفرمایید که بالاخره همون کنار تپه در دانشگاه این کار رو میکنیم در این که من نه ایشون هم برگفتن که نه اتفاقا همین مطالبی که را دیگر هم تمرکز و غیر و این شما در این صحبتش میکنید در مطالبی که علاوه فرمودن که واسه که انجام بگیره برنامه دولت هست و من هم میتونستم که این کار رو انجام بدم، بنابراین درست میخونه با این حرفایی که شما دارید میزنید. میگم من خیلی هم خوشحال شدم تا خیلی خوب بعدشم که برگشتم به دانشگاه و منتظر این که موقعش بشه و ایشون هم گفتن که دلیل این که الان نمیتونم چیز بکنم این است که شما باید یه تیم باشه، برای که یه تیم نباشید فایده نداره. مدتی طول کشید تا این تیم به اصطلاح تشکیل بشه که یکی از مسائل جالبش این بود که بعد از بالاخره 13-14 سال که ایشون وزیر بود در این زمانی که ما داریم صحبتش میکنیم افراد خاصی رو که قبلا باش کار کرده باشند در نظر نداشت که بیان به عنوان معاونت ایشون. کسانی که گرفتن غیر از همونجوری گفتم آقای فرشی بقیهشون کسانی بودن که با ایشون کار خاصی در گذشته نکرد. دو نفر ما از دانشگاه بودیم که دکتر عالی‌مرد بعد به دلایل مسائلی در داخل دانشگاه پیدا شد قبول کرد که بیاد که ما با هم که وقتی اون قبول کرد تیم کامل شد و همه رفتیم. آقای آموزگار خیلی آدم درستی است، آدم فوق‌العاده وطن پرستی است، آدم فوق‌العاده چجوری بگم سریع و جدی در کار بود. آدمی بود که در این حال دارای قدرت کافی بود برای اینکه از کارهایی که لازم بود انجام بگیره انجام بگیره. یه وزیری بود که استقلال داشت در حد زیاد، اما خیلی آدم تکنوکرات اداری، آدمی نبود که برخلاف مثلا فرض کنید که مرحوم هویدا، یه آدم خیلی چیزی بگم بیگریس برونگرایی بود، آدم این بودش که با مردم خیلی آسون ارتباط برقرار میکرد و علاقه داشت به اینکه به مردم عجیب بکنه. دکتر آموزگار یه آدمی بودش که خیلی خیلی محدودتر بود از این زمینه، معاشرت خودش هم معاشرت خیلی محدودتر بود و از نظر سیاسی براش آسون نبود که با به اصطلاح با توده مردم ارتباط خیلی نزدیکی رو برقرار در نتیجه. هر چقدر که از نظر اداری آدم درست و منظم چیزی بود، ولی شیوه مدیریتش هم در این زمینه مثلا متأثر از این دید مثلا روان شناختی خودش بود. اما آدم همجوری میگم آدم بسیار چیز بینی، آدم بسیار زیرک باهوش، آدم بسیار محیطی به مسائل مختلف وجود داشت و خیلی از این جهات فوق‌العاده بود. یکی از کسانی، یکی از افراد نادر ایران بود اونجا که من دیدم. ولی همونجوری میگم هر کسی در یه زمانی برای یه کاری بود. من تصورم این نیست که عنوان نخست وزیر خیلی موفقی نبود، ولی دلیلی که ولی نخست وزیر خیلی موفقی نبود این بودش که در یک شرایط خیلی خاص سیاسی نخست وزیر شده بود. در همون زمان هم مثلا فرض میکنید که در زمینه کارهایی که به نظرش میومد که نقش و وظیفه و مسئولیت و رسالت اون دولت، مثل مثلا فرض کنید که مبارزه با تورم، خب در یه حدی موفق، مثل مثلا فرض بکنید که در ارتباط با تنظیم روابط اداری آدم خب موفق تری. اما در مورد مسائل سیاسی این درست اون زمانی بود که این حرکت ضد نظام در ایران از حالت تنها سپورادیک چپی به یک حالت وسیع گسترده توده مذهبی در اون، و خب این زمانی بودش که واقعا نیاز به یک واکنش همه جانبه در مقابلش بود که فقط یک واکنش سیاسی میتونست باشه و یک واکنش که دولت با تمام وجودش میبایسته که باش رو به رو بشه. حالا درسته که نظام سیاسی ما عملا این مسئولیت رو کم و بیش از نخست وزیر گرفته بود، ولی خب به هر حال شرایط طوری بود که فقط مثل دولت واقعا میتونست با این مسئله منصورتی باید بوده باشه. دولت رو حفظ کرد و اینها رو آموزگار در اون زمان داشت. نمیدونم گویای به اصطلاح دکتر آموزگار هست که نه. بعد مثلا یه چیزی که فوق العاده برای من جالب بود این کتاب در اون زمان نمیدونستم این بود که با اون ایدهی که از آموزگار بود، ایده یعنی که آدم خشن اداری سخت این چیز هست، یک لطافت طبع فوق‌العاده داشت خصوص در زمین در زمینه شعر و ادب و در مسائل و موسیقی تمام این ها. خیلی آدم فکر میکنه یک همچین فرد تکنوکراتی کمتر مثلا آشنا بوده شد، ولی از شعرهای سنتی ما گرفته از حافظ و سعدی و مولدی و فردوسی و غیره تا شعرهای معاصر فوق‌العاده آشنا و آگاه و نخواد از اینکه شعرشون رو بلد باشه و بخونه، بلکه توجیه اشعار و تفسیر اشعار.
یادم در یکی از جلسات مجلس بود که آقای آموزگار صحبت میکردن، مقدار زیادی به شعر خوندن گذروندن، یعنی حرفاشون. فکر می‌کنی واقعا در اون شرایط بحرانی مملکت لازم بود واقعا ایشون شعر بخونه یا اون شدت عملی که لازم بود نشون بده؟
والا اینو میدونید اینا عقاید اتفاقات مختلف است. من فرض میکنم که مثلا واقعا نیازی به اون شعر خوندن شاید نه، ولی در نظر داشته باشید که شاید یکی از دلایلی که مثلا جمشید آموزگار شعر رو میخوند در اونجا اینه که درست متعادل بکنه این برداشت دیگری که در ذهن مردم احیانا ازش وجود داشت. من همجور گفتم به این دلیل که آدم خیلی دقیق اداری بود و در این حال آدمی نبودش که آسون با دیگران ارتباطتون برقرار بکنه. بیشتر افراد فکر میکردن که آدم بسیار خشکی است و عملا هم بود، نه اینکه بخواد خشک باشه، مشکل براش بود که همجوری با هر کسی که نمیشناسه بود. در نشه شاید این جزئی از اون قسمت باشه، ولی من نمیخوام نه تفسیر اینطوری بکنم نه یه عده‌ای در این بیان نحوه بیانش چیزهای مثبت می‌دیدم، یه عده‌ای منفی. ولی خب روشنه که وقتی که شرایط خیلی مشکلی میشه و وضعیت اصلا جامعه یه وضعیت میشود که حالت انفجاری به خودش میگیره، احیانا شعر لطیف خوندن شاید درست معنایی نداشته باشه. اما فکر نمی‌کنم به این نگه این کلمه سایر اساسش بود.
چون فکر نمی‌کنید بعد از که مرحوم عبیده از نخست وزیری کنار گذاشته شد، باید غیر از اون آدم هایی که می بودن، یعنی ادامه داده بودن حکومت رو به اصطلاح، آدم دیگه گروه دیگه سرکار می اومد، احتمالا مثلا اگر دکتر بختیار حساب کنیم بگیم به جایی که در این زمان رو کار بیاد اون زمان رو کار می اومد.
اینو می تونیم بگیم البته. حالا بختیار یک کسی است که سنون دیگر هم هستن که میتونن این کار کنن. آدم به نظر من یه تو بغل نزدیکتر بود، شاید مثلا یک کسی دیگه بود،
شاید
یکی تو این مایه ها. ولی باز این رو ما داریم الان صحبتش میکنیم، چون بخاطر داریم که در اون زمان مثلا فرض بکنیم که نوع کسانی که خودشون رو کاندیدا کرده بود، حالا هم در زمان چیز نبود، در زمان آموزگار هنوز آقای بختیار اینا خودشون کاندیدا نکرده بودن، اینا بعدن این کار کردن، ولی آقای بختیار کسی نمیشناختن مثلا، کسان دیگر رو شاید بیشتر میشناختن. ولی اصل حرف درست، یعنی اگر که مثلا فرض بکنید که در همین زمانی که داریم صحبت چی میکنیم به جای جمشید آموزگار یک کسی دیگری مثلا علی امینی فرض بکنید که شناخته شده بود، یا مثلا فرض کنید که آدم های دیگر این عبدالله انتظام، یک کسی، یک فردی که در این 15 سال گذشته که داریم حرفشو میزنیم این چنین به اصطلاح جزئی از اون نظام نمیبود. برای اینکه واقعیت امر این هست که کسانی که توی از اون نظام بودن حتی وقتی که فکر میکردن که حرفشون رو دارن میزنن براشون مشکل بود که بتونن اونطوری که باید شاید مطالب رو بیان بکنن یا عمل بکنن بهش. یه جا بود برای اینکه شما حرفتون با معنا باشه اینکه باید بگید آقا بنده دیگه نیستم یا این یا نیستم، که یه کیفیتی داشته باشه شرطی که شما دارید میتونید. اینا هیچ کدومشون این امکان براشون وجود نداشت. ممکنه مثلا فکر میکردن که بله خب، ولی عملا این کار انجام نمیدید. برای این حرف کاملا درسته، یعنی اگر به جای ایشون مثلا حتما یک کسی دیگر میبود شاید شانس خیلی بیشتری پیدا میشد. حتی من چی بگم، بعد از آقای آموزگارم اگر که مثلا به جای آقای شریف امامی همون وقته که باز اتفاقات دیگری ممکن بود بیفته. ولی که اینا همه رو ما به اصطلاح after the fact داریم میگیم، با این قابلیت و عقب نگریستن که در اون زمان اینا رو ما نداشتیم. در اون زمان یه قدرتی بود و به نظر میرسید که قدرت مسلطی است، به نظر میرسید موفق هست. هیچ کس در زمانی که آقای مرحوم عبیده از نخست وزیری رفت و آموزگار نخست وزیر شد، با آشنایی تمام به تمام تضادها و مسائلی که ایران داشت فکر نمی‌کرد که در این مدت اینطوری این اتفاق بیفته. بعد حتی وقتی آموزگار افتاد باز با وجود تمام این مسائل مشکل بود که آدم ببینه که حتما در این 4 ماه به این صورت خواهد شد. این حرکت خوب بود، حرکت سریعی بود. اینه که حرف درسته، اینه اگر اینجوری نمی‌شد اونجوری می‌شد شاید خیلی وضع بهتری به وجود بود، ولی متاسفانه نشد. همینی که عرض میکنم که اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات رو شما وقتی میبینید قدم به قدم این ما رو به طرف این پرتگاه سوق داد. عوامل مختلفی با هم جمع شدن که این کار انجام بده. شما مثلا فرض کنید که بالاخره همین اتفاقاتی در امریکا افتاد که هیچ ارتباطی هم ما قاعدتا نمیباید داشته باشه که مثلا یه بابایی میره در واترگیت یک کاری رو انجام میده بعد نتایجی مترتب بر اون داستان میشه، یا مثلا ویتنام که من مترتب بر اون داستان میشه که شرایطی ایجاد بشه که اون شرایط از ضعف ما نهایت سوء استفاده رو به وجود بیاره. آقای کارتر بشه باید رئیس جمهور، هر جوری که آدم فکر میکنه میبینه که اگر آقای کارتر رئیس جمهور نشده بود یا آقای ریگن مثلا راست در اون زمان رئیس جمهور شده بود با همه مسائل دیگه اون اتفاق برای ما به احتمالی نمیافتاد، یا اگر نظام ما یه سال دیگه تونسته بود دوام بیاره خیلی مشکل میبینم که در شرایط مثلا با وجودی که هیچ قدرت خاصی همین آقایون ممکن نداشتن اون اتفاق اون در نظر مسائل بین المللی روانی تأثیر هایی که اینا میذارن روی هم این هم از اون چیز هاست. بله اگر بگرد که احیانا یک جور دیگه شده بود با این آگاهی که آدم به عقب داره و طبیعتا بهتر نمید ولی در اون زمان خیلی مشکل بود.
میدونم خسته شدین، خیلی صحبت شد، فقط آخری سوال من اجازه بدین باشه که در مورد مرحوم حمیدا واقعا نقش 13 سال این آدم رو چجور تصویر میکنه؟ چون
من ایده ای که از حافظه دارم شاید شاید ایده ای که نقشش دارم شاید اون چیزی نباشه که همه از اون دارن یا دیگه به هر کسی به طریقی باشه به صحبت کنم. حافظه دارم به نظر من یکی از مبانی اساسی یکی از عوامل اساسی به اصطلاح آسیب پذیریه سیستم در ایران شد، ولی نه به دلیل اینی که آدم نالایقه بود، نه به دلیل اینی که آدم خوبی نبود، به دلیل اینی که درست برعکس، به دلیل اینی که آدم فوق العاده لایق و قابلی بود، آدم فوق العاده سیاسی بود به طریقی که خیلی کم بودن کسانی در اطرافش این حالت رو داشته باشن، و در این حال به دلیل که آدم فوق العاده جذابی بود. یعنی شما وقتی با بدار میدیدید خیلی مشکل بود که ازش خوشتون نکنه. آدمی بود که شرایطی رو به وجود آورده بود که تقریبا هر کسی دیگری که به یک نفری کاندیدای نخست وزیری در ایران بود هویدا رو به بقیه رقبا ترجیح میداد، در نتیجه خیلی مشکل میشد که بود آقا من فارتو رو میخوام و بنابراین نمیشد. در این حال هویدا این خاصیت رو داشت که با این شرایطی که در وجودش بود برای 13 سال 14 سال طوری تضادهایی که در مملکت وجود داشتن اینها رو بپوشونه. من نمیگم خواستار این که اون کارو بکنه، به دلیل ویژگی های وجودیش، به دلیل برداشتش که در این حالت میکنم که آدم رو فوق العاده سینیکال بود راجع به یه ابعادی از مسائل زندگی و یه حالت کوسموپولیتن داشت که زندگی رو اصلا به صورت دیگری میده، شاید به صورت یک صحنه تئاتری نه حالا که خودش هم یه نقشی ایفا میکرد. در نتیجه در این مدت زمانی که به اصطلاح نقش ریاست وزرایی ایران رو داشت و در نظر داشته باشیم که عملا اولین نخست وزیریست که هیچ تجربه‌ای در ارتباط با زمانی که نخست وزیری یه معنای دیگری در ایران داشت نداشت، حتی قبلش منصور برای از طریق باباش یک ارتباطی با یه زمان دیگری از تاریخ حکومت ایران داشت که این رو نداشت، در نتیجه یه تصمیمش که از یک طرف این قابلیت رو داشت که تمام این تضادها رو بتونه یه جوری باهاشون بازی بکنه که بیرون نیاد تا زمانی که خیلی مشکل بشه حل بشه، و از طرف دیگر یه کسی بود که آسون تونست که این نقش رو ایفا بکنه که یواش یواش این ایده به اصطلاح پادشاه به عنوان فرمانده نه به عنوان شخص اول، نه به عنوان داور، نه به عنوان یه کسی که شما قرار حل مسائلتون میرید پردش ولی مسائل خودتون مال خودتون هست، به عنوان این مسئله فیورر پرینسپ این جریان رو خیلی آسون مردش. حالا گرایش اون طرف همیشه بود، ولی مثلا فرض کنید که اگر یک کسی به جای حقوقی داخلی امکانش بود این مجبورش بودن فکر کنم یک کسی مثل همچنشید آموز کنید که بعدا نخست وزیر شد، اون زمان نخست وزیر می شد که امکانش هم بود برای که هم در بودش نمید این از دوان نمی کنید بیش از دو سال به هر حال دوام می آورد. و در نتیجه چی میشد؟ در نتیجه هر یه باری که این اتفاقات میافتاد یه مدار مسائل مطرح میشد که چیه؟ یه مدار سوال پیش میامد که چطور میشه که این جریان به این صورت داره انجام میگه؟ کجا مسئله است؟ و خب شانس رسیدن به این مسائل و حل این مسائل خیلی زیادتر شد. هویدا شاید تنها کسی بود که 13 سال 14 سال اونجوری دوام آورد بدون اینی که به یک طریقی یا روحیش از دست یا عصبانی بشه یا حرص جاه بگیره تش یا حرص مال بگیره تش. میدونی اینا همه مسئله است بوده. این آدم فوق‌العاده‌ای بود واقعا، آدم فوق‌العاده‌ای بود. اما در این حال نقشش برای ایران و برای خودش و هر حال یه نقش سازنده نشد، این نقشی شد که به نهایی نافیه یه مدار کارهایی بود که انجام گرفته و در زمان خودش البته ایران یه تحول خیلی عجیب غریبی هم در این حال داشت. بنابراین یه کرکتر خیلی جالب و خیلی عجیبی است. یه چیزی که من انشالله یه عده افرادی که قابلیت مثلا هم نویسندگی داشته باشن و هم از نظر روانشناسی و از نظر مسائل اجتماعی بینش عمیق‌تری رو داشته باشن یه وقتی یه مطالعه در این زمینه بود. اما در این که آدم وطن پرستی بود، در این که آدم خیر خواهی بود، در این که آدم درون انشالله خوب بود نظر بود. من شخصا تقریب
اجازه بدید یه سوال دیگه پیش اومد، اینه که خیلی خلاصه شما میتونید اصولاً نظر شخص خودتون رو در مورد عواملی که باعث شد انقلاب پیش بیاد خیلی تیتروار بگید.
این کار خیلی آسان بود ولی من سعی میکنم بگم. یک اول مسئله که باید بگم اینه که طبیعتا انقلاب ایران باید تولید انقلاب دارن که این به یک دلیل خاص، اما در مقابلش هم اینطوری نیست که تمام دلایلی که وجود داشتن همه یه مقدار اهمیت یا ارزش داشتن در ارتباط با این. به نظر من مهمترین مسئله ای که دلیل انقلاب ایران شد، دلیل این واژه میشد، این بود که در طول زمان نظام اجتماعی از دیدگاه خود گروه های از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه فرهنگی، آموزشی، از دیدگاه بینشی یک تحول فوق العاده می‌بینه. هم از نظر به اصطلاح حرکت دموگرافی، ولی هم از نظر تحولات کمی کیفی داشت. در مقابلش نظام سیاسی ما متحجر باقی، نظام سیاسی ما که در یک زمانی در ابتدای عهد یه نظام خیلی کارآمدی بود برای اینکه نیروهایی که در دسترسش بودن و سیستمی که وجود داشت درش این قابلیت رو داشت که نیروهای زمان رو به وجود به حرکت در بیاره و موانع بازدارنده رو از جلو برداره و بنابراین یه نظام برای جامعه ما پیشرفته‌ای بود، در طول زمان تبدیل شد به یک نظام عقب مانده، نظام پسرفته، نتونست خودش رو با این عوامل جور بکنه. اینی که نتونست جور بکنه البته به خودی خود باعث اینه که انقلاب به این صورت انجام بگیره نمیتونست بشه، نشد. عوامل دیگر باعث شد، عواملی که از گذشته در این زمینه کار میکرد یه مدارش از اینها عوامل بودن در خارج موضوع کرد، نیروهای مختلفی که به اصطلاح معمن خانوادگیشون طرف چپ بود، حالا به چه مقدار مستقیم یا غیر مستقیم اونا بهرمند از پشتیبانی فرزدان که شوروی میشدن، این های مسائلی که آدم بایسته که ببینه که چی هست، ولی به طور قطعی ایده از اینها بودن. امکانات براشون وجود می آمد که به طور معمول در مناطقی که مثلا تربیت چریکی بهشون میداد قرار دیدن، از کوبا گرفته تا لبنان، تا مناطق فلسطینی، تا لیبی، تا عراق، چین، در اول جاهای مختلفی باشن. اینا خب همجور به ایران حمله میکردن. و یک کاری که انجام میدادن که کار خیلی عمده ایست، اون این بود که به صورت مداومی که عواملشون وارد ایران میکردن، شرایطی رو ایجاد میکردن که به اصطلاح وحشیگری، یا به عنوان وحشیگری ساواک در ایران در خارج مطرح بود، هم بیان بشه، نشون داده بشه و سوخت برای مخالفین بودن. از اون جمله عواملی که در داخل خود ایران بودند، افینیته و همگنی و دوستی خاصی با این گروه ها نداشتن، یعنی عوامل لیبرال ما، ولی در این حال کسانی بودند که یک نوع نگرانی از سیستم بودند، کسانی که عملا انتظار سیستم از آنها که آدم های فهمیده باشن، آدم های به اصطلاح هم نظر تکنیکی، هم نظر ادبی، هم نظر سیاسی، هم نظر اجتماعی درک بکنن که مسائل چیه، ولی در این حال مشارکت نداشته باشن. در زمینه‌های سیاسی انتظار نسبتاً گرانی بود از اینها، بنابراین به هر حال دچار تشویش و ناراحتی و اضطراب بودن، بیشتر در ارتباط با خودش. از این افراد کسانی بودن که در داخل سیستم بودن، در خارج از اون. بعد شما نگاه می‌کنید می‌بینید از نخست وزیرتون تا اون پایین هر کدومشون که دست میزنید، با وجود که همه چی رو دارن، همه چی رو هم دارن کار میکنن، ولی یک ناراحتی و نگرانی دارن، یک طریقی اونطوری که باید مفتقر به کاری که دارن میکنن نیستن، در حالی که کارشون هم کار ارزنده و به صدا با ارزشی. خب اینها وقتی که مواجه میشن با این نوع عوامل دچار اشکال میشن. یه عده زیادی در داخل خود همون سیستم، یه عده زیادی که بهره مند از اون سیستم بودن، با آشنایی به اینی که بسیاری از کسانی که آمدند و بر علیه پایه‌های اساسی اون نظام و قانون اساسی ایران دارن کار می‌کنن، کسانی کار تروریستی انجام میدن، اینها دارن این ضربت رو می‌زنن، معذالک در برداشت خودشون از اینها یک نقش خیلی متفاوتی رو ایفا می‌کردن و اینو منتقل می‌کردن به خود نظام، که نظام اگر احیاناً با اینها مواجه میشد، معذرت با یک حالت چجوری بگم، با یک حالت خجالت زده مواجه میشد و نمیدونست که چه بکنه با اینها. و بعد زمانی که موقعش رسید، این افراد درست که میبایستی که نقش اساسی رو در ایجاد این پل بین نظامی که در به اصطلاح خودشو در یه بنبست سیاسی و قدرتی قرار داد و یک نظام دیگری که به کلی مملکت رو از بین میبره، بتونه قرار بده، اینو نتونستن. مثلا این طبقه لیبرالی که خودشون هیچ وقت آمادگی این رو نداشتن که کار به اصطلاح حساس، کار خطرناک سیاسی انجام بدن، ولی دائما متاثر از این بودن که گروه‌های افراطی ایدئالیست مختلفی به یک نحوی تحت کنترل یکی از این عوامل بودن چیکار دارن میکنن. این مسئله رو به صدا ایجاد کردن. بعد خب البته این تکنیک غلط ما که باز با هنگسنگ کاملا روشن میشه و اون اینی که درست درک نکردیم که بین به اصطلاح آدم های معمولی و بین عواملی که مخرب هستن و خواستار دگرگون ساختن مملکت هستن تفاوت هست و شما هرگز نمیتونید که با اونهایی که به سای این الیت براندازی رو تشکیل میدن اونطور رفتار بکنید که انگار اینها آدم های ناراضی هستن، فقط که اگر بهشون یه چیزی بدید، یه آوانسی بدید، حالا چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، اینها رو میتونید برگردونید یا بخریدشون یا یه کار دیگری باشون بکنید. یه هم مسئله رسوا اپیزمنت که یک مسئله خیلی اساسی بود برای ما. مسئله دوستان مطلب دیگر از مسئله مثلا فرض کنید که فساد طبیعتا مؤثر بود، ولی فساد به تنهایی نه اولا به اون حالتی بودش که ملت ازش صحبت میکنه، اگرچه عوامل فاسد خیلی زیاد بودن. و شما وقت نگاه میکنه به دستگاه دولتی تون، مثلا هم دستگاه دولت آقای آموزگار رو نگاه میکنه و وزراش رو نگاه میکنه، واقعا هیچ کسی در اونجا نیست که شما بتونید بگید که این آدم فاسده. یا برگردید ببینید که چند درصد از افرادی که کارهای دولتی بودن در حداقل 5 6 سال اخیر رو در اولش یه مقدار مسائل می‌کردن، اینا چه می‌کردن چه جوری بودن. اما طبیعتاً خب این پوزیشن ولی تاثیر میذاشت، اما میگم نه مقدارش و نه به خودی خود. اگر بنا بود که این فساد این کار بره، بسیاری از کشورهای دیگه، جاهای دیگه که میبینیم این اتفاق درش بود. برای مسئله مذهب، مسئله مذهب رو ما همه میدونیم در ایران یه انقلاب مذهبی انجام بده، به نظر من اشتباه بزرگ است. برای اینکه در ایران انقلاب مذهبی انجام نگرفت، انقلابی انجام گرفت که مذهب در اونجا یه نقش خیلی اساسی رو ایفا کرد. ولی اگر اون حرفایی که اول زدم درست باشه، انقلاب یعنی انقلاب فقط به این دلیل مذهبی شد که مذهب تنها عاملی بود که میتونست این تحرک بهش یه حالت همه جانبه بده و بعد همراه با اون یه بابایی مثل خمینی پیدا شد. برای اینکه اگه به جای خمینی مثلا یه بابایی مثل شهری شریعت مداری بود، هر چقدر هم که مذهب رو شما نگاه کنید، انقلاب اینطوری انجام نمیشه. فقط یه عامل اساسی یه عامل سیاسیه خاص است که وجود داره. و اگر مذهبی بود، درست دو ماه بعد از اون که آقای خمینی با اون پشتیبانی همه گیر قدرت رو دست گرفت، اینطوری نمیشد که قدم به قدم تمام کسانی که ازش پشتیبانی کرده بودن ازش زده بشن. برای اون بابا که بالاخره هم حرفا خودشی داره میزنه، کتابشو نوشته بود و تمام این جریانات وجود داشت. بعد هم مسائل بین‌المللی که عرض کردم، مسئله امریکا یک نقش فوق العاده اساسی در این جریان ما وجود آورد. نه به این دلیل، حداقل من تصور نمی کنم که دلیلش این بود که فرض کنید که آقای کارتر میخواست که نظام سلطنت مملکت رو بهم بزنه، ولی به این دلیل که شرایطی در امریکا وجود آمده بود که برای نظام ایران که از یک طرف فشار آمده بود بهش که باید خودش باز بکنه، از یک طرف دیگه مسائل اقتصادی شدید پیدا کرده، از یک طرف دیگه از نظر اجتماعی، از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی طوری ارتباط با خارج پیدا کرده بود که مشکل بود که بدون توجه به اونجایی که در خارج میگذره کار خودش رو راه بنده. و گروه‌های مختلفی که در این مملکت به دلایل خودشون حملاتی میکردن، حملات خیلی شدید به ایران میکردن، شرایطی رو ایجاد کردن که هم این طرف، یعنی حالات این واقعا یه مسئله خیلی جالبی است که الان از اول برقرار از یه زمانی در اوایل 1978 تا زمانی که فوت کرد، این استنباط رو داشت که امریکایی‌ها میخوان که شون برد. به غلط یا به درست، اگر یه چنین استنباطی به وجود آمده باشه، این خودش فوق العاده عامل موثری است. دیگرانی که فکر میکردند که به دلیلی دلایلی که به درست یا به غلط اونش مهم نیست، ولی به دلایلی که براشون دلایل خیلی مشخصی بود که نظام سیاسی امریکا به این نتیجه رسیده است که پادشاهی ایران مخل منافعش در ایران هست، در حالی که خود ایران یه اهمیت خیلی زیادی داره، برای اینکه بنابراین میشه اینو تغییر داده دگرگون کرد و اندرماین کردن این سیستم از اینجا هست. صحبت و حرفای مختلف دیگران که بتونیم ازشون سکر در وسط همین روی یه مطلبی که برای من باز مطلب جالبی هست، این است که ارتش ایران تا اونجایی که امکاناتش وجود داشت، اونجایی که من بتونم ببینم فوق العاده نسبت به سلطنت ایران و پادشاه ایران وفادار باقی. و اگر احیانا اتفاقاتی در بالای این نظام افتاده باشه، این به دلیل این هست که یک جا خود ما دیگه نتونستیم خودمون رو حفظ کنیم. هیچ جور نمیبینم کسانی که خصوص در این ارتش در بسیار سوپه بارشون به تمام شما با دو سه تا استثناءاتی که آدم همه اسمشون ایشون رو میده فوراده در حدی که امکان پذیر بود. من دیگه در روزهای آخر نمیتونستم ببینم خودم که چطور ممکنه که شما یه ارتشی رو که برای یه کار دیگری تشکیل شده هر روز بیاریدش در بین مردم در اونجا قرارش بدید و مواجهش بکنید با یه مقدار دشنام و با یه مقدار مثلا فحش و با یه مقدار از طرف دیگه این که برادر ارتشی چرا نمیاری با موقعی رو اینها در جایی قرارش بدید که به تمام این چه که برایش مقدس بوده توهین بشه، باید بهش اجازه ندید که کارش انجام بده و باید بخواهد که برای مدت طولانی این ارتش اون انسجامش رو حفظ روی تمام مطالبی که آدم میبینه به نظر من میاد که واقعا در خود ارتش در حدی که امکاناتش یعنی انتظارات واقعی میتونه بده خوب باده خوب عمل کرد. برای این ها مطالبی که میبینه به نظر من میاد که واقعا در خود ارتش در حدی که امکاناتش یعنی انتظارات واقعی میتونه بده خوب باده خوب عمل کرد. برای این ها مطالبی که میبینه به نظر من میاد که واقعا در خود ارتش در حدی که امکاناتش یعنی انتظارات واقعی میتونه بده خوب باده خوب عمل کرد.